طریق تأمین میشه، پاسخگوی کل نیاز احساس مسکن شهری نیستش. الان وقتی یک کسی میخواد تو مسکن شهری ثبت نام بکنه، طرح جدیدی که دولت داره، در واقع باید 40 میلیون خودش برای ثبت نام بریزه به حساب. بعد از این که یعنی در اولین مرحله، در واقع بعد از این که تر اجرایی شد، از منابع 40 میلیون متقاضی استفاده میشه. ولی بعد از اون در واقع منابعی که بانک مسکن از طریق همون جمع‌آوری بازپرداخت مسکن مهر اقساطش استفاده میکنه، از اون بهره برداری میکنه و اگه باز کم آمد باید که خود متقاضی بده. اون سهمی که الان برای مسکن به اصطلاح برای تحصیلات بانک مسکن گذاشتن، با توجه به قیمت مسکن، در واقع با توجه به قیمت مسکن، امکان این که کل نیاز مالی احساس مسکن رو پوشش بده نداره. غیر از بحث حالا تأمین مالی که بیشتر با افزایش تورم هم بهش دامن زده شده، مشکل دیگه که وجود داره در ارتباط با مثلا مسائل اجرایی هستش که در تملک زمین و این بحث اجاره 99 ساله که اشاره کردن و اینکه پروانه‌ای که باید که خود در واقع وزارت راه و شهرسازی بگیره و مقدمات رو فراهم بکنه که کار مسکن شروع بشه.
متشکرم.
یعنی در واقع اینا مسائلی هست که همه رو باید با هم در نظر گرفت. ولی تو بخش تأمین مالی اون 40 میلیونی که خانوارها میارن، متقاضیان میارن و حد اکثر 400 میلیونی هم که ممکنه بانک مسکن تأمین بکنه، در واقع نیاز مالی مسکن رو تأمین نمی‌کنه.
متشکرم آقای دکتر.
یا باید که حالا به نظر من یا باید که واحدهای مسکونی رو که یه مقدار مساحت بالایی گرفته شده کاهش بدن و یا اینکه منابعی که خود خانوارها میارن، متقاضیان میارن، افزایش پیدا بکنه. در هر صورت هر کدوم میشه چالشی هست. ولی تسهیلات بانکی هم با توجه به حجم تقاضایی که برای تسهیلات بانکی وجود داره و در واقع تسهیلات تکلیفی که مجلس و دولت به عهده بانک‌ها گذاشتن در جاهای دیگه مثل تسهیلات ازدواج و از شود که فرزندآوری و بقیه تسهیلات تکلیفی بخش مسکن، باید ببینیم که در مجموع سیستم بانکی چقدر میتونه این رو تأمین بکنه.
متشکرم آقای دکتر دانش جعفری، سپاسگزارم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، خدا نگهدارتون. آقای مهندس رهبر، صحبت هایی که بین ما شما و آقای دکتر دانش جعفری گذشت رو میخوایم یک جمع‌بندی، یک تکمله برش بیاورید به عنوان نگاهی که به آینده خواهد داشت، یعنی که یک آینده نگری درباره این مسکن 4 میلیون مسکن بفرمایید.
بله، به هر حال آقای هاشمی، من این مسئله رو آقای دکترم یادشون رفت اشاره بکنم، مسئله تامین مالی، تامین منابع مالی، یک در مصوبه مجلس ما یه صندوق ملی هم داریم که اخیرا من نمیدونم دیروز یا روز شنیدن که در واقع افتتاح شده و این صندوق تا به حال بعد از یک سال خورده ای شکل نگرفته بود. اون هم یه مسئله ای هستش که برای تأسیسات زیربنایی و روبنایی اینا اون صندوق باید تامین مالی بکنه و مسئله در واقع تسهیلات بانکی هم باز مصوبه قانونی داریم که 20% کل تسهیلات بانکی در کشور باید به مسکن تعلق بگیره. این هم عملیاتی نشده. این مسئله رو ما من فکر میکنم همراه با سرمایه بخش خصوصی رو اگر ما بتونیم هماهنگ بکنیم، همونطوری که عرض کردم مشارکت بکنیم، میتونیم یه مقداری اون مصوبه قانونی رو اولویتی بکنیم. بلا با همین ترتیب اگه ما پیش بریم خیلی نگران کننده است و مشکل به نظر میرسه که بتونن اون 4 میلیون واحد رو در واقع در دوره دولتی آقای رئیسی عملیاتی بشه.
متشکرم آقای مهندس رهبر، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر بگیم، با شما خداحافظی.
قربان شما، خداحافظ.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
توی این بخش میخواییم درباره خبرهایی که دست به دست نقل میشه صحبت کنیم در حوزه خودرو. این که خبرهای متعددی به دست رسیده مبنی بر این که توزیع روغن موتور توی بازار متوقف شده و طبیعتاً براش نتیجه گیری هایی هم میشه در رسانه هایی که افزایش قیمت نهایی عرضه روغن موتور و همینطور بنا به تأثیری که نرخ عرض میگذاره باز هم افزایش قیمت پیش بینی میشه. میخوایم با دو مهمان ارجمند هم صحبت بشیم و جویا بشیم، هم اصل خبر رو، موثق بودنش رو و هم تبعات و آثارش رو. جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، و همینطور جناب آقای مهندس محمد رضا آل‌سارا، مدیر عامل محترم اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر. البته آقای شهبازی و دکتر شهبازی به جای ما هنوز اضافه نشدن. آقای آل‌سارا سلام.
سلام علیکم.
صبح بخیر.
صبح شما هم بخیر. من در خدمت
سپاسگزارم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای آل‌سارا، صحبت بر سر توقف توزیع روغن موتور هستش. اینو تایید می‌فرمایید که الان ارزش متوقف شده؟
خیر. اصلا به خدمت شما که نه، روغن موتور تا اینجا که من اطلاع دارم طبق روال گذشته در حال توزیع هست. البته حدس و گمان‌های نسبت به افزایش قیمت زده میشه با توجه به اینکه در بازارهای جهانی تغییر قیمتی در خصوص مواد اولیه صورت گرفته، خب این حدس گمان‌های طبیعی هست. ولی آنچه مسلمه تا این لحظه هیچ گونه افزایش قیمتی در این خصوص به این اتحادیه اعلام نشده.
چرا من عرض میکنم؟ چون که ما تو خبرهای مختلف، رسانه‌های مختلف، حالا اگه لازم باشه اسمم میاریم، رسانه‌های مختلف این رو اشاره کردن که به دلیل افزایش نرخ ارز طی دو هفته اخیر، من از رو میخونم، شرکت نفت ایکس، ایگرگ و زد به ترتیب توقف و کاهش عرضه محصولات خود رو در بازار ایجاد کرده اند. این رو پس رد میکنید؟
بله، من تا اینجا که من الان خدمت شما عرض میکنم بعضی از شرکت های تولید کننده
ما فقط مستقل... شرکت بیشتر نداریم که مطرحن تو این حوزه.
بله، همون شرکت های مطرحی که شما میفرمایید بعضی هاشون نماینده هاشون رو در اتحادیه ما متمرکز کردن و مستقیما تولیدات خودشون رو بدون واسطه به از طریق نمایندگیشون به واحدهای صنفی دارای پروانه ما توضیح میکنن و این قابل مشاهده برای هر کارشناس و محققی هست در اتحادیه ما.
پس تکذیب میکنیم، همچین چیزی وجود نداره، توقف
در حال حاضر وجود نداره. نخیر.
بسیار خوب، پس راجع به این موضوع صحبتی نمیمونه. الان افزایش قیمت دارید یا ندارید؟
هیچگونه افزایش قیمتی تا این لحظه به ما اعلام نشده در این خصوص.
نه، اعلام نشده. داریم یا نداریم؟ اعلام نشده که شما خودتون در بازار هستید دیگه آقای مهندس.
بله.
شما افزایش قیمت میبینید یا نمیبینید؟
نه،
وجود داره یا
نداره؟
نه، پس هم افزایش قیمتی وجود نداره، هم توقف عرضه‌ای وجود نداره، همه چی به روال عادی و معمولی خودش هست.
بله، چون داریم ما الان توضیح میدیم که تا شرکت‌های تولیدی از طریق اعضای ما دارن روغن رو به سرعت به دست مصرف کننده میرسونن و این قابل مشاهده هست.
با این وصف یه نکته فرمودید که افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی. آیا مصرف کننده ما هم با توجه به اینکه ما شرکت نفت خیز هستیم، با توجه به اینکه خودمون مواد اولیه رو داریم، آیا ما هم باید به تالی کشورهای دیگه جهان مشمول این افزایش قیمت جهانی بشیم یا نشیم؟ چون خودمون داریم تولید، خودمون استخراج میکنیم، خودمون هم بهره برداری میکنیم، خودمون هم تولید میکنیم، ربطی به جهانی نداره. حالا اینکه ما بگیم مثلا ما کارگرمون گرون شده، دستمزد گرون شده، نه اینا این قبول، ولی اینکه ما بگیم ما به تبع افزایش جهانی طلا که نیستش، یا ما خریدمون خرید فوب خلیج فارس یا فوب مثلا فلانجا که نیستش.
بعضی از مواد اولیه ها که ما باید اجبار داریم از خارج وارد بکنیم برای تولید، مثل های مختلف، خب اینها با افزایش قیمت جهانی تاثیر، از افزایش قیمت جهانی تاثیر میگیرن. ولی تا این لحظه که بازم خدمت نزدیکانم هیچ گونه افزایش قیمتی حادث در نشده، هنوز نشده.
متشکرم. و این افزایش قیمت حادث نشده، یه پیش بینی راجع به آینده میکنید تا کی برقراره؟ ما تا کی باید از این وضعیت استقبال کنیم و بگیم خب هنوز برقرار هست؟ پیش بینی این هست،
احتمال میدم که نگرانی وجود نداره. ممکنه تغییرات جزئی انجام بگیره، ولی تغییرات در حدی نیست که باعث نگرانی مصرف کنندگان بشه.
یه سوال هم بپرسم الان مصداقی، مثلا فرض کنید من الان میخوام قیمت نرخ روغن موتور بگیرم، اصلا نه نرخ پیاز و گوجه میخوام بگیرم، این طلبه رو سر کوچه‌مون این کار رو انجام میده. راجع به نرخ روغن موتور الان میتونید به عنوان مثال، حالا به قول اونوریا سمپل، یکی دو قلم بگید قیمتشو؟
خدا عرض کردم بگه من الان حضور ذهن ندارم که اونا به خدمت شما عرض کنم، ولی به صراحت عرض میکنم خدمت شما که ما تغییر قیمت تا این لحظه نداشتیم. حدسا و احتمالاتی بیزنن، ولی هیچ گونه اعمال افزایش قیمتی نشده تا این لحظه.
آقای آل سارا سلام، خوبید؟
سلام عزیزم،
ارادت دارم استاد، ممنونم همیشه با بچه رسانه همکاری میکنید.
خواهش میکنم.
من از اداره بازرگانی صدا و سیما عذرخواهی میکنم، برای اینکه شما از قیمت های روغن موتور به عنوان رئیس صنف خبر دارید دیگه، درسته؟
مطمئنن، ولی
خب الان مثلا روغن موتور خودرو بهران، خب
بله.
4 لیتریش چنده؟
عرض کردم که من الان چون در تو اتوبان هستم درست حضور ذهن ندارم خدمت شما قیمت دقیق بگم که باعث سوء تفاهم نشه.
آها، میشه ما فردا شما رو بگیریم لیست قیمت ها دستتون باشه؟ بله. ما رو یه چکی کنیم؟
بله، چرا نمیشه.
آره، پس من ازتون این قوله بگیرم که فردا شما رو بگیریم.
همین ساعت منظورتونه؟
حالا همین 8 به بعد میگیریم که شما دفترم رسیده باشید.
ما در خدمت شما.
آره، با هم یه چکی کنیم ببینیم مثلا روغن موتور الان من که دارم میبینم افزایش قیمت خورده، خب؟
بله.
ولی بله. شما میگید ما مثلا نسبت، شما میگید از مثلا یک ماه هم نه، دو هفته پیش هیچ افزایش قیمتی نداشتیم، درسته؟
دقیقا همینطور. در بازار آزاد نداشتیم. در بازار
آره دیگه، در بازار آزاد دیگه.
بله نداشتیم. نظر
خب باشه. نه. پس ما شما یه لیست قیمت ها رو فردا بی زحمت برای ما آماده کنی؟
بله.
آقای آلسارا ما فردا شما رو 8 به بعد بگیریم با هم یه چکی کنیم.
انشالله به شرط حیات در خدمت شما هستم.
ارادت دارم.
ارادتمند، متشکرم آقای دهنوی. آقای آل سارا سپاسگزارم. حالا فردا که مرور کردیم این میتونه کمک حال باشه، ببینیم یه وضعیتی هم بگیریم از وضعیت نرخ روغن موتور.
بله.
چون اگر اشتباه نکنم ما اول امسال یه فرودی داشتیم توی عرضه.
بله.
درست عرض میکنم؟
بله بله.
بعد از این اول امسال بعد از بهار درست شد، جبران شد، تعادل ایجاد شد تا بله. رسیدیم به امروز که داریم با شما صحبت میکنیم.
دقیقاً همینطور.
متشکرم آقای آل سارا، صبح بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صبح و گفتگو آرزو می کند که خانه تان امن باشد.
من بابا خیلی خوبم سای خدا، وقتی نیستن میشن بابا کن به خاک آقا بنده کم تو یادمه، بنده کم تو زیر پا نمونه.
خانه امن.
خب رسیدیم به بخش زیبامون، بخش جذابمون، خانه امن، که میپردازه خانه امن به زیبایی های درونمون که باید بهش توجه کنیم. خیلی از مسائل درونمون که بهش توجه نمی کنیم و میتونه توی آینده خیلی از چیزا مؤثر باشه، آینده روابط اجتماعیمون، آینده زندگی زناشوییمون، تداوم و بقای این زندگی زناشویی که برای همه مهم هست و پر اهمیت هست. میهمان ارجمند متخصص ما سرکار خانم دکتر محمدی، سلام.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشین و همه همراهان عزیز ما هم در سلامتی باشن
انشالله به امید خدا. خانم دکتر، ما در ادامه صحبت هایی که داشتیم شخصیت ها رو داشتیم بررسی میکردیم. اگر من حرف گوش کن باشم و اگر من درست به خاطرم مونده باشه شنونده خوبی باشم، این حرف گوش کنم منظور شنونده خوبی باشم. الان رسیدیم به اینجا که میخواستیم بگیم که این شخصیت های مستقل یک سری ایرادها میتونه براشون بار بشه، یک سری مشکلات میتونه بر سر راهشون ایجاد بشه. این که ما باید حواسمون باشه، خودشون باید حواسشون به این شخصیت مستقلشون باشه، یا اینکه اصلا تو تربیتشون باید این زنهارها و هشدارها بهشون گوش زد بشه. میشنویم فرمایشات شما.
من بیشمار پیام داشتم از مخاطبینی که شنیده بودن صحبت‌های ما رو، که چند تاشون گفتن ما بر حسب تصادف هم حالا در تاکسی بودیم یا ماشین بودیم شنیدیم، و به اون نکته اشاره کردن که من گفته بودم که اینها احساس استقلال میکنن، توی سن خیلی کم احساس پیری میکنن و آدم هایی هستن که همیشه یه بار مضاعفی رو دوششون بوده، و پرسیده بودن که ما الان در واقع دوچار یک همچین مسئله هستیم، چی کار کنیم که حالمون خوب شه، چون واقعا احساس میکنیم که خسته ایم از آن چیزی که نباید به ما تحمیل میشد، حالا خودخواسته یا به اجبار در زندگی ما اتفاق افتاد. خیلی خوشحالم از اینکه پیام ها رو میبینم و میخونم و از اینکه شنیده میشه این حرف ها، و این برای من خیلی ارزشمنده و فکر میکنم مثلا برای تیم تولید این برنامه هم نقطه عطفیه و حتما خیلی مهمه. باید بگم که ما در کشورمون این شخصیت های مستقل خیلی زیادن، این برعکس اینکه تصور خیلی از بابا مامانا اینه که بچه ها دارن وابسته بار میان، ولی من میخوام بگم نه، اینطوری نیست. ما در ایران و اصلا کلا زندگی ایرانی شخصیت های مستقلش خیلی زیاده، و ما اگه حواسمون نباشه به اینکه در کجا باید به اینها کمک بکنیم، ممکنه واقعا اینا در سنین خیلی کم دچار چالش های ذهنی بشن. من امروز میخوام در مورد خود مراقبتی، یعنی کمک کردن خود افراد مستقل به خودشون شروع کنم، بعد بگم دیگران هم میتونن چه کمکی بهشون بکنن که قطعا در گفتگو آینده ما. اول اینکه اگه احساس کردین شخصیت مستقلی دارین، خودتون رو ارزیابی کنین. این ارزیابی کردنه یعنی چی؟ یعنی اول بفهم که تو آیا آدمی هستی که احساس میکنی بدون کمک دیگران باید زندگی کنی؟ آدمی هستی که بیشتر از حد توانت داری کار میکنی؟ آدمی هستی که بار عاطفی خانواده رو شونه های توه؟ آدمی هستی که نیازهای عاطفی تو مطرح نمیکنی؟ کمک از دیگران نمیخوای؟ احساس میکنی اگر اینها رو بگی دچار ضعف شدی؟ آدمی هستی که تو تنگناها هیچ کسی بهت یه راهکار ذهنی نمیده و خودت میخوای حلال مسئلت باشی؟ توان حل مسئلت بالاست، گاهی وقتها هم حتی شکست میخوری در یک اتفاق، ولی حاضر نیستی بهش بپردازی و فکر میکنی باید همینطوری ادامه بدی. اول یه ارزیابی از خودمون بکنیم، نکات مثبت و منفیمون رو در بیاریم، ببین تو چه آدمی هستی. چون خیلی وقتها ما احساس میکنیم یه آدم خیلی قوی و توانمندیم، لذا آدم مستقلی هستیم. میخوام بگم اینا دوتا اصلا متفاوته. تو شخصیت وابستن ما آدم قوی کم نداریم، ولی او احساس نیازش بیشتر از آدم های دیگه است. ممکنه شما حس آدم مستقل رو داشته باشی ولی آدم مستقلی نباشی. بنابراین اولین چیزی که میتونه بهت کمک کنه، اول خودتو ارزیابی کن، ببین که تو آدم مستقلی هستی. اگر اینهایی که بهت گفتم شامل حالت میشه، بله تو آدم مستقلی هستی. مرحله بعدی اینه که تفکر و عادتهایی که داری رو برای خودت یه جایی یادداشت کن. مثلا من وقتی به یه بحرانی میخورم، تلاش میکنم که همه یه مسیرهایی که باید برم خودم به تنهایی برم. نه، مثلا من میگم من از فقط افراد درجه یک زندگیم استفاده میکنم، مثل پدر و مادرم، خواهر و برادرم. نه، من از رفقای درجه یکم، به خانوادم رجوع نمی کنم. یه درجه سنجی کن ببین تو چه تیپ آدمی اطرافته. یکی از ضعف‌های آدمای مستقل اینه که هیچ کسی دور و برشون نیست. دور و برشون نیست، نه اینکه رابطه‌شون با محیط اجتماعی قطع، رابطه یه مسالمت‌آمیز همکاریشون قطع شده. یعنی همکار دارن، دوست دارن، خانواده دارن، اما اونا تو هیچ کدوم از گره‌های زندگی مشارکت ندارن. صرفا هستن و من بهشون دارم سرویس میدم و خدمات میدم. سعی کن اینا رو یه لیست بکنی، ببین اصلا چه کسایی کنار تو هن، چه مدلی کنار تو هن، برای تو آیا کاری انجام میدن یا تو صرفا به تنهایی داری براشون کاری انجام میدی. اگر رسیدی به این مرحله که فقط تو داری به خانم محمدی، به آقای ایکس، به اون یکی، فقط تو داری بهش خدمات میرسونی، از همین امروز تصمیم بگیر چرخه رو تبدیل به یک چرخه دو طرفه بکنی. من میتونم از شما خواهش کنم که توی فهم این مطلب ترسی به من کمک کنی. من میتونم خواهش کنم امروز خرید خونه رو شما انجام بدین. من میتونم خواهش کنم صبر کنین تا سر ماه، بعد درخواست مالیتو مطرح کنین. یعنی از همین امروز این چرخه رو راه بنداز، چون اگر این کارو نکنی تو کم کم به مرور زمان نمیتونی اون خدمات رو ارائه کنی، نمیتونی ذهنتو مدیریت کنی در ارائه کردن سرویس مطلوب.
اینجا برای همراهی من، چون که میدونم که حالا من خودشم، من به عنوان شنونده، خیلی ها شاید این سوال براشون پیش بیاد، البته های دهنوی هم الان دارن به من این موضوع رو توی گوشم میگن که برای این شخصیت های مستقل یک سری ایرادها، یک سری مسائل ممکنه به وجود بیاد. از چه جهت؟ این که طرف پذیرفته، عادت کرده که این شخصیت مستقل، حالا ما اسم گذاشتیم مستقل، این آدم، این آقا، این خانم، این همشاگردی، این دوست، این همکار فقط برای این کنارمه. یعنی من تعریف ذهنی کردم به قول اونور یا بای دیفالت که این اینجاست که مشکل منو حل کنه، این اینجاست که حرف منو بشنوه، این اینجاست که از من چیزی نخواد اصلا. اگه من یه وقت ازش چیزی بخوام، اون وقت دیگه شاید از فردا دیگه جواب منو نده. من تا امروز همراهش بودم، اگه مثلا قرضی داشته، اگه کمکی داشته، اگه مشکل روحی روانی داشته، از من کمک میگیره. ولی فردا که من نیازم بروز به اصلا احتیاج به شاید هم گفتن نباشه، آیده نبی میگه حتی نمیگی، حس میکنه که میخوای ازش کمک بگیری، نه تنها کمکت نمیکنه که ای بسا دیگه باهات قطع رابطه هم میکنه. این رو باید چطور دیدش؟
ببینیم، یادتونه که تو اون اوایلی که در مورد هویت صحبت میکردم اشاره کردم یه سری عرفهای غلط در زندگی ما هست، مثل اینکه مردا که گریه نمیکنن، مرد که این کار رو نمی کنه، زنا که اون کار رو نمی کنه. یعنی یه سری عرفای غلط در نظام اجتماعی ما وجود داره که این شخصیت های مستقل هم گرفتار بخشی از اون عرف هست. این عادتی که گفتین تو قسمت بعدی بود که من خواستم بهش اشاره بکنم. یه بخشی از کارهایی که شخصیت مستقل می کنه بر حسب عادت و دیتای ذهنیه که این آدم در ذهنش نشسته. چرا میگم یادداشت کن که آدم ها بر چه حسی دور تو جمع شدن و شروع کن به این رابطه متقابل دو طرفه؟ به جهت اینکه شروع کنی به تمرین ترک عادت. مستقل ها درگیر یک مسیر تک خطی مستقیمن که ذهنشون القا کرده که باید این کارها انجام بشه و اگر نتونن، خصوصا تاکید میکنم تو سنهای کم، این تغییر رویه رو آغاز کنن، به شدت این آدم های فرسوده ای هم تو سنهای بالا. اگر فردی بنابرای این که شما یه سری خدمات بهش دادیم، با شما دوسته، همراه، خانواده است، حتی من میگم شریک زندگی شماست، ما هیچ چیزی از رابطه زناشویی قلیزتر و بزرگتر و مهمتر نداریم. اگر بر حسب این معیار کنار هم قرار گرفتیم که حتما من باید یه طرف رو به شما یه سری خدمات بدم و اگر اون فرد حس کنه که من دیگه این خدمات رو یا میخوام قطع کنم یا مدلش رو تغییر بدم، از ما فاصله بگیره، ما اینجا میگیم اعتماد به نفست رو تقویت کن و ارتباطت رو با اون آدم تعدیل بده و این کمک میکنه به ترمیم لایه‌های ذهنی تو. من به خیلی از کسایی که برای مشاوره میان توصیه میکنم اگر حس کردی فردی در کنار توه که اگر خدمات مستقلی تو قرار قطع بشه و اون رابطه و رفتارشو داره تغییر ده، اون آدم میشه آدم سمی زندگی تو و هرچی زودتر تو باید ازش فاصله بگیری، چون این دقیقا حکایت یک آدمیه که یه خدمات مفصلی رو ارائه میده، بعد اون فرد مقابلش با بی احترامی تمام میاد اینها رو پس میزنه یا ناسپاسی میکنه. خب عملا اون آدم لزومی نداره در زندگی تو باشه. ما یه قسمتی داریم میگیم پدر و مادر، خواهر و برادر و همسر جز لایه های پنهان زندگی ما. شما عملا نه به لحاظ دینی نه به لحاظ عرفی نمیتونی با اینها قطع رابطه بکنی، اما میتونی مدیریت کنی رابطه تو، میتونی در یک حدی باشی که خودت حفظ بشی و از بین نری. یه نکته ای رو بگم در پاسخ شما، هیچ چیزی به اندازه خود فرد اهمیت نداره در روابط اجتماعی. یعنی شما باید خودتون رو حفظ کنین. این خود حفظ کردن همون خود مراقبتیه. شما اگه حال خوبی نداشته باشی نمیتونی به دیگران حال خوبی هم انتقال بدی. بنابراین اگر حس کردین یه آدمی در اطرافتونه که این تعریفی که شما ازش داشتین و حتی در ابتدایی ترین اتفاق دارین باش تجربه میکنین، تلاش کنین که اصلا اون آدم در زندگی شما کمرنگ یا بیرنگ بشه و اینجا اتفاقا شما یه حال خوبی پیدا میکنین و اعتماد به نفستون افزایش پیدا میکنین.
من خانم دکتر، آقای دهنوی نکته رو میخوام بگم، من این نکته رو از قول آقای دهنوی بگم که فکر میکنم میتونه کمک حال ما باشه، شاید به شناخت روحی روانی افرادی که شخصیت مستقل دارن یا کمک رسانن. خیلی نکات خوبی رو اشاره کرد. این نکته های دهنوی هم فرمودن با شما در میون بگذاریم، به اشتراک بگذاریم. آقای دهنوی فرمودن که برای این افراد مستقل کمک کردن، دستگیری، همراه بودن،
یه حال خوبه، یه لذت
میده، یه حس خوب بهش، یه کیفی میکنن بعد از این لذته که شاید مثلا ما به ازای فیزیکی جسمی یا هیچ جور دیگه ای نداشته باشه، ولی خودشون دارن خیلی کیف میکنن، شاید یه عده از اون سو استفاده کنن.
ببینیم، ولی میدونیم که بعد از یه مدت طولانی و تکرار شدنش، حتی این لذته برای اون آدم ها یک سایه ای رو قلبشون گاهی ایجاد میکنه که میشد با کوچکترین اتفاقی حل بشه. ببینید، ما از خدمت کردن به پدر و مادر اون همیشه لذت بردیم و میبریم، اما تعریف پدر و مادر با آدم های دیگه‌ای که شخصیت مستقل گره میخوره با اونا متفاوته. چون شخصیت مستقل نمیتونه هندل کنه ماجرا رو،
نمیتونه. چون داره چیز میشه، یه فکر میکنم داره ابعاد دیگه‌ای هم بهش اضافه میشه. بذاریم برای فردا. فردا قول بگیریم که با شما همراه بشیم. فقط من اگر صلاح میدونید اینا بگم، اگه تایید میفرمایید. این اولا که تشکر کنم، خیلی نکات خیلی آموزنده و متفاوتی امروز بیشتر از همیشه بود، آموزندگیش لااقل لذت بخش‌تر بود. من یه نکته بگم اگه شما تایید می‌فرمایید، اون این که اگر ما شخصیت مستقلی با این تعریفی که خانم دکتر محمدی فرمودن اطرافمون داریم می‌بینیم که بی بدیل، بی چشم داشت دارن کمک می‌کنن، مواظب هم دیگه هستن، مواظب دیگرون هستن، این افراد رو هواشون رو داشته باشیم، بدونیم که اینها هم مثل یک موتور وقتی دارن کار می‌کنن باکشون احتیاج به سوخت داره، حواسمون بهش باشه. وقتی میریم یه رستورانی میبینیم غذاش خوبه، میگیم بازم ازش خرید کنیم، نه سوپرمارکت خوب میبینیم، خوش برخورد میبینیم، میگیم بازم ازش خرید کنیم که این بمونه، این سود کنه بمونه، این آدم خوبه بمونه. راجع به افراد خوب و مستقلم اگر شما صلاح میدید باید حواشی رو داشته باشیم.
دقیقاً همینطور. من میگم افراد مستقل در زندگی هر کسی که هستن یک سرمایه ارزشمندن. این سرمایه ارزشمند رو تا میتونین حفظ کنین که اون آدم همینطور همدلانه کنارتون باشه.
متشکرم از شما خانم دکتر محمدی، با امید دیدارتون تا فردا. خدا نگهدار، صبح بخیر.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رودرو با مسئولان و کارشناسان.
برای این رودرو میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر آرش حسینی میلانی، عضو محترم کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران. آقای دکتر سلام.
سلام و صبح بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
موضوعی که می‌خوایم صحبت بکنیم درباره‌اش بوی بد تهران هست. این البته یکی از مسائلی که ذیل مسائل زیست محیطی شهر تهران مطرح میشه، که خیلی راجع به مسائل زیست محیطی تهران حرف زیاد هست. کاش فرصت‌های بیشتری داشتیم که با شما بیشتر صحبت می‌کردیم، ازتون کمک می‌گرفتیم. حالا الان راجع به این بوی بد تهران، دو طیف مقابل هم قرار گرفتن. یک عده اعتقاد دارن که به خاطر مدیریت ناصحیح شهر تهران، حالا این مدیریت ناصحیح رو بعداً بهش بپردازیم که از شهرداری هست، از شورا هستش، از جاهای مختلف هست، مهم نیست. مهم اینه که یک مدیریت بین بخشی باید حاکم باشه بر تهران که هست و داره کارش انجام میده. یک عده دیگه معتقدن که خیر، این ربطی به مدیریت نداره، این مثلا فلان ارگان، سازمان، نهاد در وظایفش قصور کرده، اهمال کرده، کوتاهی کرده سهواً عمدن و به اینجا رسیدیم. کدومی که از این دو طیف رو قبول دارید؟ که البته من اعتقاد دارم اگه دومیش هم باشه باز میشه همون اولیه. بفرمایید که کدوم این دو تا دیدگاه رو قبول دارید.
به نام خدا، من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. اول یه تصحیح بکنم که من عضو کمیسیون محیط زیست در دوره پنجم شورای شهر بودم و الان یک شهروند عادی هستم مثل جناب علی و بقیه دوستان. اما در مورد بحثی که در ارتباط با بوی بدی که در تهران در سالهای گذشته ما شاهد بودیم، معمولا در اولین بارندگی پاییزه رخ میداد، گام اول این بود که صورت مسئله رو یه مقدار ما روشن بکنیم و در این ارتباط شورای شهر جلسات متعددی رو با دستگاه‌های مختلفی که در این موضوع مرتبط بودن، از جمله آفاضلاب تهران، شرکت آفاضلاب تهران، سازمان مدیریت پسماند، در کل محیط زیست و سایر دستگاه‌ها برگزار کرد و تاکید داشت که حتما باید ابتداعا صورت مسئله روشن بشه.
خب این حرف از سال 97 اگر اشتباه نکنم،
ببینید تقریبا از سال 98 این پدیده شدت گرفت، 99 دو سال پی در پی خیلی شدید بود، ولی 1400 خب این علائمی ازش مشهود نشد چون میزان بارندگی کم بود سال گذشته. برصد این مسئلهی که وجود داشت این بود که این دستگاه های مختلف برصد هر کدوم به یک نوعی